می گفتی بی تو هیچم، با من بمون همیشه، نباشی من میمیرم، گل بی گل دون نمیشه. چه اشتباهی کردم حرف تو با بکردم، چه اشتباهی کردم حرف تو با
شنوندگان عزیز، با آهنگی با صدای گوگوش به ساعت دوم برنامه‌های امشب ما می‌رسیم. من مینا بهارمس هستم. آمادگی روسیه برای ساختن 6 نیروگاه هسته‌ای در ایران نگرانی آمریکا و اسرائیل را برانگیخته است. روسیه قرار است 4 نیروگاه را در بوشهر و 2 نیروگاه دیگر را در اهواز بسازد. به رغم نگرانی آمریکا، واکنش مقامات این کشور ملایم‌تر از حدی بوده که ناظران انتظار داشتند. آمریکا و اسرائیل احتمال دستیابی ایران را به تکنولوژی تولید سلاح‌های هسته‌ای تهدید امنیتی تلقی می‌کنند. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند فعلا از آنجایی که اولویت آمریکا برخورد با حکومت عراق است، به احتمال زیاد مقامات آمریکایی خواهند کوشید از طریق فشار بر روسیه و یا دادن امتیازهای اقتصادی به آن مانع از همکاری‌های ایران و روسیه در این زمینه شوند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
واکنش آمریکا به اعلام آمادگی روسیه برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران عمدتاً واکنشی ملایم بود. اری فلایشر، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، گفت: رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ملاقات قبلی خود به موافقت‌نامه‌ای برای جلوگیری از تکثیر نیروگاه‌ها دست یافته بودند. اری فلایشر افزود: ما درباره راه‌های چگونگی رسیدن به این موافقت‌نامه اختلاف نظر داشتیم و هنوز می‌خواهیم اطمینان یابیم که هر چیزی که روس‌ها انجام می‌دهند، اگر کاری در ایران انجام می‌دهند، به شیوه‌ای انجام شود که به مشکلات تکثیر نیروگاه‌ها نینجامد. واکنش آمریکا نسبت به واکنش‌های گذشته این کشور در مورد قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر بسیار ملایم‌تر بود. قرارداد 800 میلیون دلاری ایران و روسیه که 12 سال پیش به امضا رسید، همواره موضوع مورد اختلاف بین روسیه و آمریکا بوده است. اما طرح اخیر روسیه برای همکاری با ایران از چارچوب قبلی هم فراتر رفته و از احداث 6 نیروگاه هسته‌ای، 4 نیروگاه در بوشهر و 2 نیروگاه در اهواز سخن رانده است. در زمانی که آمریکا سیاست پیشگیری از دستیابی برخی کشورها به تکنولوژی ساخت سلاح‌های کشتار جمعی را دنبال می‌کند، چرا مقامات کاخ سفید نسبت به احتمال دستیابی ایران به چنین تکنولوژی حساسیت سابق را نشان ندادند؟ این سوالی است که خبرگزاری‌های خارجی با شماری از تحلیلگران در میان گذاشتند. برخی تحلیلگران می‌گویند طرح روسیه برای گسترش همکاری با ایران تلاشی است برای واداشتن آمریکا و غرب به دادن امتیازات بیشتر در قبال توقف همکاری با ایران. اگر واقعا روسیه چنین قصدی داشته باشد، موفق شده برخی سیاستگزاران آمریکا را با خود همراه کند. مثلا ریچارد پر، مشاور دولت آمریکا، قبلا پیشنهاد داده بود بدهی‌های روسیه بخشوده شود تا این کشور به قطع همکاری با ایران تشویق گردد. بدهی‌های برجامانده روسیه از زمان شوروی سابق به دولت‌های غربی بالغ بر 42 میلیارد دلار می‌شود. در حالی که قرارداد همکاری روسیه با ایران برای ساخت نیروگاه بوشهر کمتر از 1 میلیارد دلار است. قرار است 2 مقام ارشد آمریکایی، یعنی وزیر نیرو و معاون وزیر خارجه آمریکا، امروز سه‌شنبه راهی مسکو شوند. به گفته مقامات آمریکا، گسترش همکاری‌های ایران و روسیه یکی از موضوعات مورد بحث مقامات روسی و آمریکایی خواهد بود. ظاهرا مقامات آمریکا فعلا با توجه به اولویتی که برای نابودی حکومت عراق قائل هستند، بنا دارند همکاری‌های هسته‌ای ایران و روسیه را تنها از طریق فشار بر مسکو متوقف کنند.
اما در مقاله دیروز روزنامه واشنگتن پست که امروز مهمترین جا را در صفحه اول روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به خود اختصاص داده، به تفصیل در این مسئله مورد بحث قرار گرفته است که ایران تا دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای 5 تا 7 سال فاصله دارد. با وجود این در آمریکا و اسرائیل گروهی برانند که از همکنون باید امکان یک چنین دستیابی را غیر ممکن ساخت. همایون مجد همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به این مقاله.
واشنگتن پست گزارش خود را با اشاره به عکس‌هایی که ماهواره‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل در 7 سال گذشته از فعالیت‌های ساختمانی نیروگاه هسته‌ای بوشهر گرفتند آغاز می‌کند و می‌نویسد بحثی که در حال حاضر در واشنگتن و در تل‌آویو جریان دارد این است که آیا باید اجازه داد نیروگاه مطابق برنامه ظرف 2 یا 3 سال آینده به مرحله بهره‌برداری برسد یا نه. بخش از بحث این است که روسیه برای رها کردن داوطلبانه عملیات ساختمانی در نیروگاه زیر فشار قرار گیرد. اما نیروگاه در حالی که به مرحله تکمیل نزدیکتر می شود، همچنین به آزمایش بالقوه دکترین جدید دولت بوش در پیشگیری از تهدیدهای متوجه امنیت ملی آمریکاست تبدیل شده است. واشنگتن پست می نویسد در این روند پیچیدگی های همراه با اجرای سیاست پیشگیری برجسته شده است. تأثیر چنین حمله‌ای بر مناسبات آمریکا با مسکو چه خواهد بود؟ حذف یک نیروگاه هسته‌ای غیرنظامی چه تأثیری بر برنامه پنهانی تولید سلاح‌های هسته‌ای ایران که به گفته منابع اطلاعاتی آمریکا در ده‌ها مرکز کم اهمیت‌تر دیگر در سراسر کشور جریان دارد خواهد داشت؟ و شاید مهم‌تر از همه پیامدهای آنچه که ایران تقریباً به طور مسلم یک عمل جنگی خواهد دانست چه خواهد بود؟ واشنگتن پست به نقل از آنتونی کورزمن کارشناس برجسته خاورمیانه می‌نویسد در داخل دولت بعضی‌ها از حمله پیشگیرانه حمایت می‌کنند، دیگران بر این عقیده هستند که اگر ایران با معیارهای بین‌المللی ایمنی موافقت کند نیروگاه یک خطر امنیتی نخواهد بود. از این گذشته آنها می‌گویند در حالی که از بین بردن نیروگاه بوشهر برنامه هسته‌ای ایران را حذف نخواهد کرد، ممکن است ایرانیان را در زمانی که دولت بوش سعی دارد با آنها نزدیک شود خشمگین سازد. واشنگتن پست می‌نویسد هر مسیری که دولت بوش انتخاب کند می‌تواند تحت شعاع اسرائیل متحد اصلی آمریکا در منطقه قرار گیرد. اضافه می‌کند هرچند به نظر می‌رسد حمایت از حمله پیشگیرانه در دولت زیاد نیست و در سطح بالا نیز مورد بحث قرار نگرفته است، اما اسرائیل گفته است اجازه نخواهد داد نیروگاه گشایش یابد. واشنگتن پست به نقل از یک مقام دولت در واشنگتن که با موضع اسرائیل آشناست می‌نویسد تل آویو یک گزینه نظامی را در نظر دارد. اضافه می‌کند در هفته‌های اخیر اسرائیل علناً به ایران هشدار داده است که نیروگاه بوشهر را تهدیدی برای امنیت ملی خود تلقی می‌کند. واشنگتن پست می‌نویسد شواهدی وجود دارد که هرچند قطعی نیست، اما نشان می‌دهد که ایران آتشبارهای موشکی ضد هوایی را در اطراف نیروگاه و یک راکتور پژوهشی هسته‌ای در نزدیکی تهران مستقر ساخته است. واشنگتن پست می‌نویسد CIA تخمین می‌زند که ایران 7 سال تا ساختن یک بمب هسته‌ای فاصله دارد. اسرائیل این مدت را 5 سال می‌داند. و کارشناسان بر این عقیده هستند که ایران ظرف چند سال آینده اطلاعات و تکنولوژی در حدی که برای ساختن یک موشک هسته‌ای دوربرد بدون کمک خارجی کافی باشد به دست خواهد آورد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراهیم رئیسی گفته است با اجازه‌ای که مقام معظم رهبری دادند از تمامی دستگاه‌ها نظیر آستان قوس رضوی بازرسی صورت خواهد گرفت. احتمالاً این اولین باری است که سازمان بازرسی کل کشور از کنترل اداری و اقتصادی نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای از جمله آستان قوس رضوی سخن می‌گوید. آستان قوس رضوی یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی خاورمیانه است که خارج از ساختار اقتصادی دولت ایران و در این حال وابسته به حکومت عمل می‌کند. درباره اهمیت اقتصادی و سیاسی بازرسی از نهادهای زیر نظر رهبری و همینطور آستان قوس رضوی، مهدی خلجی گفتگویی دارد با دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
We'll be right back.
گزارش رو که شنیدید مهدی خلجی تهیه کرده. تا دقایق دیگر آماده می شود. قبل از اون با هم به گزارش دیگری در مورد طرح عفاف و بحثایی که در ایران در مورد اون در جریان است می پردازیم. قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و وزارت کشور طرح عفاف را محکوم کردند. روابط عمومی قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه طرح موسوم به عفاف را فاقد اعتبار دانسته است. اشرف بروجردی، معاون اجتماعی وزیر کشور، هم مسئولیت ارائه این طرح را نپذیرفته است. به علاوه تعدادی از نمایندگان مجلس و مرکز مشارکت زنان مخالفت خود را با طرح عفاف اعلام کردند. اطلاعیه هم به عنوان شورای فرهنگی اجتماعی زنان منتشر شده که در آن به این طرح اعتراض شده و خواسته شده است که با طراحان آن برخورد شود. هفته پیش روزنامه آفرینش چاپ تهران اساسنامه طرحی را به نام عفاف چاپ کرده بود که بر اساس آن مؤسسه رسمی با ثبت مدت و دریافت اجرت ازدواج موقت می توانست متقاضیان را به هتل‌ها معرفی کند. اما در پی انتشار واکنش‌های مسئولان و دست‌اندرکاران به این طرح، اکنون کسی مسئولیت ارائه این پیشنهاد را به عهده نمی‌گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش از ماه منیر رحیمی.
بر اساس طرح پیشنهاد شده عفاف، قرار بود طی 4 مرحله روسپیان شناسایی شوند و پس از طبقه بندی گروهی از آنان که میل بازگشت به زندگی معمولی را ندارند با دریافت کارت بهداشتی در چارچوب ازدواج موقت بتوانند به کار خود ادامه دهند و مؤسسه رسمی با ثبت مدت و دریافت اجرت متقاضیان را به یکدیگر معرفی کند. در پی انتشار این خبر، روابط عمومی قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای طرح موسوم به عفاف را فاقد اعتبار دانست. قوه قضاییه حتی نسبت به افرادی که با بیان این گونه موارد سعی در انحراف و تشویش اذهان عمومی می‌نمایند، هشدار داد. جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی طرح را به معاونت اجتماعی وزارت کشور نسبت داده بود، اما اشرف بروجردی معاون اجتماعی وزیر کشور اعلام کرد که طرح عفاف پیشنهاد ما نبوده است. وی گفت این معاونت پیشتر طرح سلامت جنسی را مطرح کرده بود. در این حال معاون وزیر کشور افزود سامان دادن به وضعیت فعلی در خصوص روابط جنسی و بحث ازدواج آسان و فراهم کردن تسهیلات برای ازدواج، عقد موقت و برخی موضوعات دیگر در طرح سلامت جنسی مطرح است که در جلسه شورای اجتماعی کشور پیشنهاد شد. اشرف بروجردی گفت ما در مورد زنان ویژه طبقه بندی داریم، مثل دختران فراری، زنان روانی، بی سرپرست، بد سرپرست و غیره. البته مشکل ما فقط زنان ویژه نیستند. ما نمی توانیم چشم روی واقعیات جامعه ببندیم، واقعیاتی چون مردان متقاضی. همچنین برخی نمایندگان مجلس از جمله حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90، سهیلا جلودارزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس و جمیله کدیور، نماینده مردم تهران، این طرح را چاره مشکلات اجتماعی ندانستند. روابط عمومی مرکز امور مشارکت زنان نیز طی اطلاعیه‌ای نسبت به طرح تأسیس خانه‌های عفاف و اساسنامه مؤسسه‌های مربوط به آنها، پیشنهاد دهندگان، جزئیات و مجریان اظهار بی اطلاعی کرد. شورای فرهنگی اجتماعی زنان پا را از این فراتر نهاد و اعلام کرد انتشار خبری تأسف‌برانگیز در روزنامه‌های کشور با عنوان تشکیل خانه‌های عفاف که چیزی جز یک نام فریبکارانه برای تشکیل رسمی خانه‌های فساد و عادی سازی روابط نامشروع و فروپاشاندن کیان خانواده نبوده و نیست، به شدت خانواده ها و به ویژه جامعه زنان را دچار نگرانی کرده است. در این بیانیه از مسئولان خواسته شده که با تدوینگران این گونه طرح‌ها به سرعت و قاطع برخورد شود. بنابراین با توجه به اینکه تاکنون هیچ یک از نهادها مسئولیت طرح معروف به عفاف را نپذیرفتند، به نظر می‌رسد که مدتی طرح‌های از این دست مسکوت بماند. ولی به رغم مخالفت‌های مقام‌ها و نهادهای رسمی و غیر رسمی درباره طرح ازدواج موقت و اداره آن توسط یک سازمان رسمی که طرح عفاف نامیده شد، برخی کارشناسان معتقدند اگر شکل و مدیریت چنین برنامه‌هایی به درستی انجام گیرد، علاوه بر پیشگیری از بسیاری بیماری‌های جنسی، شاید بتوان پدیده روسبیگری یا زنان خیابانی را که در ایران معضلی شناخته شده است، سامان داد. در این باره از آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس، پرسیدم آیا اساساً می توان آنچه در ایران ازدواج موقت نامیده می شود را با امر روسبیگری مقایسه کرد؟
ببینید، ازدواج موقت حتی قبل از انقلاب هم از طرف بسیاری از خانواده ها به عنوان یک نوع شرعی و قانونی از روسیه‌گری همیشه محسوب می شده و بعد از انقلاب هم باز مطرح شدن ازدواج موقت بیشتر به عنوان پیدا کردن راه حلی برای ازدواج جوانان بوده، به خاطر اینکه ازدواج دائمی بسیار پرخرج هست. حداقل مردان بایستی که کاری پیدا کرده باشن بتونن مخارج زندگی رو بگذرونن و افرادی که در رأس قدرت هستن مسئله ازدواج موقت رو به عنوان یک راه حل برای جلوگیری از روابطی که بهش نامشروع اطلاق میشه در ایران مطرح کردن. اما تمام شواهد نشون میده از طرف جوانان به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته. عملا یا مردانی که ازدواج کردن بیشتر از مسئله ازدواج موقت استفاده میکنن، معمولا زنان طبقات پایینتر جامعه که به لحاظ مالی استطاعت ندارن ازدواج میکردن که در واقع بتونه زندگیشون حداقل به طور موقت تامین بشه. بنابراین در افکار عمومی در ایران ازدواج موقت به هیچ وجه با استقبال جامعه روبرو نشده و همیشه با عنوان یک نوع مشروع از روسیه‌گری تلقی شده.
در چارچوب محدودیت‌های شرعی و قانونی که در ایران وجود داره، آیا تشکیل چنین مؤسساتی، مؤسسه‌ای که افاف هم نامیده شده، فکر می‌کنین راه حل مناسبی باشه برای مسئله روسیه‌گری؟
میتونه به جای اینکه روسیه‌گری در سطح شهرها پراکنده باشه، به یک نوعی در واقع دولت بتونه این مسئله رو کنترل بکنه و احتمالاً حتی این مؤسسات اگر وجود داشته باشن و خوب بتونن عمل بکنن، میشه از گسترش بیماری‌های جنسی و مثلا ایدز هم به نوعی جلوگیری کرد. ولی به هیچ وجه این مؤسسات هیچ نوع راه حلی برای معضل ازدواج جوانان نیستن. اما برای به نوعی قانونی کردن، مشروعیت دادن به مسئله روسیه‌گری که در ایران میدونیم که وجود داره مثل همه کشورهای دیگر دنیا، میتونه یک راه حل مناسبی باشه، ولی الان خیلی زوده که ما بتونیم در این مورد نظر بدیم.
خانم کیان، شما هم اشاره کردین که در کشورهای دیگه دنیا هم امر روسیه‌گری وجود داره. پرسش من این هستش که تفاوت روسیه‌گری در ایران و کشورهای دیگه چیه که این همه در ایران بحث انگیزه؟
ببینید، در کشورهای دیگه عملا روسیه‌گری پذیرفته شده و دلایل اون هم تحت بررسی هستن، اما همیشه این مسئله ایجاد بحث هم کرده. برای مثال ما امروز در فرانسه بحث جمع آوری روسپی‌ها رو داریم و اینکه آیا میبایستی که مکانهای خاصی رو به مسئله روسیه‌گری اختصاص داد یا اینکه اساسا روسیه‌گری رو غیرقانونی اعلام کرد. در ایران به خاطر وجود قوانین اسلامی و خب این روسیه‌گری می‌بینید که غیرقانونی هستش در ایران و عملا نشان دهنده این مسئله هست که اون اخلاق اسلامی که دولت از ابتدای انقلاب تا کنون می‌خواسته در ایران پیاده بکنه ناموفق مونده. از طرف دیگه به خاطر روابط آزاد در بین جوانان، آنچنان که در مثلا خیلی از جوامع غربی هست می‌بینیم که در ایران غیرقانونی هست، این خودش باز مسئله رو خیلی پیچیده‌تر می‌کنه. اما به نظر میرسه که با ایجاد این مؤسسات در واقع به نوعی دولت روسیه‌گری رو شناسایی کرده، وجود روسیه‌گری رو، و در فکر این هست که برای این مسئله بتونه راه حل منطقی تری رو پیدا بکنه.
گزارش بود از ماه منیر رحیمی. اما طرح افاف موضوع گزارش خبرگزاری اسوسییت پرس هم هست که شهران طبری نگاهی دارد با آن.
در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یکی از اولین اقدامات نظام جدید از بین بردن اماکنی مانند شهر نو یا محلات روسپیگری در تهران و سایر شهرستان‌ها بود. به این اماکن حمله شد، برخی آتش زده شد و زنان محروم روسپی هدف تحقیر، توهین، ناسزا و ضربه‌های شلاق قرار گرفتند. یکی از اهداف حکومت اسلامی ریشه‌کن کردن فساد جنسی بود که آن را از فراورده‌های غرب می‌خواند. اکنون با گذشت 2 دهه از سلطه جمهوری اسلامی، رواج روسپیگری در خیابانها و در معرض دید همگان مسئولان دولتی را به فکر چرخشی 180 درجه انداخته و تصمیم گرفتند با باز کردن اماکن روسپیگری که این بار خانه های افاف خوانده می شود، این قدیمی ترین حرفه جهان را به رسمیت شناسند. محافظه‌کاران اسلامی که هنوز دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی را تحت کنترل دارند، طرح موسوم به ساماندهی زنان ویژه و صیغه‌ای یا طرح تشکیل خانه‌های افاف را منافی عفت دانسته با آن به مخالفت برخاستند. اما صرف آنکه این موضوع برای اولین بار در رسانه‌های گروهی و مطبوعات ایران به طور شفاف مطرح و به بحث گذاشته شده، یکی از محکم‌ترین تابوها یا مباحث ممنوعه جمهوری اسلامی را شکنده است. اکنون این موضوع یکی از صحبت‌های هر روزی در تاکسی‌ها، قهوه‌خانه‌ها و کافه‌های دور شهر است. طرح ساماندهی زنان ویژه و صیغه‌ای، همانطور که در نامش هم مستتر است، از سنتی در شیعه اسلام بهره جسته که یکی از کاربردهایش برای همین منظور است، یعنی عقد صیغه یا ازدواج موقت به منظور بهره‌گیری جنسی. در صورت پیاده شدن این طرح، پلیس اسلامی روسپی‌های خیابانی را دستگیر کرده برای آنها دو راه تعیین می‌کند: یا با کمک مددکاری اجتماعی حرفه خود را ترک کنند، یا در خانه‌های عفاف تحت نظر دولت با مشتری‌های خود صیغه شوند. بر اساس این طرح، در خانه‌های عفاف بر روی تمام مردان باز نخواهد بود. فقط مردان مجرد، بیوه یا آنهایی که همسرانشان دارای بیماری هستند می توانند کارت هویت برای این منظور دریافت کنند و برای گرفتن صیغه به این خانه‌های عفاف بروند. گفته می شود از همین حالا برخی هتل‌های تهران در پی آنند که از این طرح به نوعی بهره گیرند. درباره اینکه چه وزارتخانه این طرح را پیشنهاد کرده، مطبوعات ایران کنجکاوی به خرج ندادند، اما خانم اشرف بروجردی، معاون وزارت کشور در امور اجتماعی، در مصاحبه‌ای با رسانه‌های خارج از کشور گفت وزارتخانه او در تنظیم این طرح مؤثر بوده است. او گفت برخی فکر می‌کنند صحبت درباره چنین مسائلی تابو یا بحث ممنوع است، اما اینها واقعیت زندگی روزمره است و با بستن چشممان به روی آنها نمی‌توانیم مشکلات موجود را حل کنیم. در ایران که با بحران اقتصادی روزافزونی مواجه است، اکنون 300 هزار زن در خیابان‌ها از راه روسبیگری امرار معاش می‌کنند. همین موضوع نشان می‌دهد که این پیشنهاد به نوعی به مرحله عمل در خواهد آمد. روز گذشته آیت الله محمد موسوی بروجردی، رئیس مرکز تحقیقات امام خمینی، در گفتگویی با رسانه‌های ایران از این طرح حمایت کرد، اما از طرفی بیانیه‌ای از طرف قوه قضاییه نیز این طرح را فاقد صلاحیت خواند و به کسانی که از آن حمایت می‌کنند هشدار داد از آن دست بردارند. به نظر می‌رسد ساماندهی روسپیگری به یکی دیگر از مسائل در نزاع بین جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب بدل شده است.
از پنجشنبه شب 10 مرداد 1381، اول اوت سال 2002، در پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییراتی داده می‌شود. در برنامه پنجشنبه شب ما، ایرج گرگین، سردبیر برنامه‌ها، یه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره این تغییرات توضیحاتی خواهد داد و در طول پخش برنامه با شما خواهد بود تا اگر شنوندگان عزیز پرسشی دارند با او در میان بگذارند. پنجشنبه 10 مرداد ماه در انتظار دریافت آگاهی‌های جالبی درباره کار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بازگردیم به گزارش ما درباره بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از نهادهای زیر مقام رهبری. همونطور که گفتیم، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراهیم رئیسی میگوید با اجازه‌ای که مقام رهبری دادن، از تمامی دستگاه‌ها نظیر آستان قدس رضوی بازرسی صورت خواهد گرفت. درباره اهمیت اقتصادی و سیاسی بازرسی از نهادهای زیر نظر رهبری و همینطور آستان قدس رضوی، مهدی خلجی گفتگوی دارد با دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران.
با توجه به اینکه آستان قدس رضوی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبری هست، شما تصور میکنید که بازرسی از این نهاد چه اندازه میتونه اهمیت سیاسی داشته باشه؟
خدمتتون عرض شود که بعد از انقلاب نهادهای اقتصادی چندی شکل گرفتند. اینها تابع هیچ نظم و نسقی و هیچ کنترلی نبودند. در عرض مدت کوتاهی بودجه‌های کلانی رو به خود اختصاص دادند، به قسمی که بعضاً بودجهشون از بودجه دولت هم بیشتر هست. در این مدت کارهای بسیار پیچیده‌ای کردند که اگر 1000 متخصص حسابرسی در عرض 10 سال به طور متوالی کار بکنن، نمیتوانند از کنه امور اینها پرده بردارند. الان وضعیت نظام و کشور به گونه ای هست که مسئله حیات و ممات مطرح هست و تا حالا برای حفظ این اشخاص از آبرو و مشروعیت نظام بسیار بسیار مایه گذاشتن. برای مثال دو سه سال پیش که کشف فسادی در بنیاد مستضعفین صورت گرفت، همه منتظر بودن که خب مسئول اونجا به نحوی یا عوض بشه یا مؤاخذه بشه، ولی متاسفانه رهبر انقلاب حکم 2 ساله ایشون رو هم صادر کردن که 2 سال دیگه در این پست باقی بمونن. الان اگر که بخوان باز به این قسم از مشروعیت و آبروی نظام و شخص خودشون مایه بگذارند، واقعا نتایج اسفناکی به بار میاد. به نظر میرسه الان تصمیم گرفتند که برای حفظ نظام این نهادها رو زیر یک نظارتی قرار بدن.
آیا شما فکر میکنید با اون چیزی که در محافل سیاسی مطرح هست، مبنی بر اینکه قوه قضاییه در اختیار محافظه‌کاران هست و آستان قدس رضوی هم یکی از نهادهای مهم محافظه‌کاران هست، واقعا این بازرسی انجام بشه و نتایج دقیقی در پی داشته باشه، یا اینکه صرفا اعلام این مسئله یک ارزش و یک کارکرد تبلیغاتی داره؟
من تا ترسیدم فکر نمی کنم هیچ سازمانی و هیچ گروهی بتوانند واقعا تمام مسائل این گونه نهادها بررسی بکنند. ولی خب مثلا مردم مشهد از خودشون میپرسند این تشکیلاتی اینقدر بودجه داره و بودجهش از خود دولت بیشتر هست، چطور ساختمان حرم رو در مدت زیادی هست که شروع کرده و این به پایان نمیرسونه؟ این گونه بازرسی ها هم اونطور که باید مسائل این گونه بنیادها رو نمیتونه بررسی بکنه. فکر نمی کنم مثلا اگر موضوعی هم اونجا مطرح بشه این رو به صورت جدی مطرح بکنن و تحت پیگرد قانونی قرار بدن.
همونطور که میدونید این نهادهای زیر نظر رهبری گاه از یک امتیازات خاصی برخوردار هستن. مثلا همین آستان قدس رضوی معاف از پرداخت مالیات به خزانه عمومی کشور هست. تصور میکنید این بازرسی که از آستان قدس رضوی انجام خواهد گرفت بتونه نظام اقتصادی کشور رو به نوعی هماهنگتر و منسجمتر بکنه؟
ببینید اگر به طور جدی این کار صورت بگیره که قطعا اینطور خواهد بود. مقام رهبری باید واقعا بدونن که دیگه به نظام و مملکت به صورت یک ملک استیجاری نگاه نکنن که به حقوق خودشون فقط بخوان برداشت بکنن. الان در همه جا این نهادها با دولت در تعارضن. همه جامعه در شهرستان ها و مراکز استان ها با استانداران درگیر هستند و این دیگه پذیرفتنی نیست واقعا دولتی در دولت تشکیل بشه و از امتیازات که چرس کنم از یک قدرت مافیایی خیلی پیچیده هم اینها برخوردار هستند.
دکتر احمد نقیب زاده استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران با مهدی خلجی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، از پنجشنبه شب 10 مرداد ماه اول ماه اوت در پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییراتی داده می‌شود. در برنامه پنجشنبه شب ما ایرج گورگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی درباره این تغییرات توضیح خواهد داد و در طول پخش برنامه با شما خواهد بود تا اگر شنوندگان پرسشی دارند با او در میان بگذارند. برنامه را تا دقایقی دیگر با گزارش‌های دیگر در مورد ایران و جهان ادامه خواهیم داد. تا موقع مشروع آخرین خبرها با اردوان نیکنام.
رئیسان جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا امروز قرارداد صلحی را در آفریقای جنوبی امضا کردند که هدف از آن پایان دادن به بزرگترین جنگ تاریخ قاره آفریقا است. طی 4 سال جنگ میان این دو کشور 2 میلیون نفر کشته شدند. جنگ هنگامی آغاز شد که شورشیان هوتوی رواندا که در نسل کشی حدود 1 میلیون نفر در سال 1994 میلادی دست داشتند به زئیر گریختند، کشوری که اکنون جمهوری دموکراتیک کنگو نام دارد. در ادامه خشونت در خاورمیانه امروز 2 اسرائیلی کشته شدند و دست کم 4 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته پلیس اسرائیل یک فلسطینی 17 ساله بمب خود را در یک دکه سمبوسه فروشی در مرکز بیت المقدس منفجر کرد که به کشته شدن خود وی و زخمی شدن 4 اسرائیلی انجامید. روز سه‌شنبه در رخدادی دیگر 2 شهرک‌نشین اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن به ضرب گلوله مردان مسلح فلسطینی کشته شدند. نبردهای سنگین میان نیروهای دولتی سودان و شورشیان جنوب این کشور بیش از 1000 کشته به جای نهاد. به گفته سخنگوی شورشیان، نبرد که از روز جمعه و در پی حمله شبه نظامیان دولتی به مواضع ارتش آزادی بخش خلق سودان در غرب منطقه نیل اولیا آغاز شد، دور تازه درگیری است در پی امضای یک توافقنامه صلح میان دولت سودان و شورشیان برای پایان دادن به 19 سال جنگ داخلی در این کشور. خاویر سولانا مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در پایان دیدار خود از ایران بر دوپارگی حکومت جمهوری اسلامی تاکید کرد. آقای سولانا گفت که تعامل اتحادیه اروپا با حکومت اسلامی ایران به سود حفظ ثبات در خاورمیانه است. وی پس از دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی گفت ایران قدرتی منطقه‌ای است با ساختاری پیچیده که بر 2 ستون متکی است، یکی روحانیت و دیگری عناصر اصلاحگرای منتخب مردم. آقای سولانا همچنین گفت که واشنگتن گفتگو میان اتحادیه اروپا و ایران، طرح همکاری این اتحادیه با مقام‌های ایران و تعهد آن به پشتیبانی از گروه‌های اصلاحگرا را می‌پذیرد. رجب علی مزروعی سخنگوی فراکسیون مشارکت مجلس میگوید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را برای پاسخگویی به پرسش 90 نماینده درباره بیانیه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این کمیسیون دعوت کرده است. آقای مزروعی می‌افزاید بحث ما این است که این بیانیه از چه موضع و جایگاهی از جانب سپاه پاسداران صادر شده و آیا به لحاظ قانونی سپاه می‌تواند در جایگاهی قرار گیرد که بیانیه‌ای مرتبط با مسائل سیاسی داخلی و خارجی و حتی اقتصادی صادر کند. 2 مقام بلندپایه آمریکایی از روز چهارشنبه با مقام‌های روس درباره حفاظت مواد هسته‌ای روسیه در برابر عناصر تندرو مذاکره می‌کنند. موضوع قرارداد 20 میلیون دلاری حفاظت از مواد هسته‌ای روسیه زیر سایه پیوندهای تازه مسکو و تهران قرار گرفته است. انتظار می‌رود دیدارهای وزیر انرژی و معاون وزیر خارجه آمریکا با مقام‌های روس موضوع همکاری‌های هسته‌ای تهران و مسکو را به بحث بگذارد. در پیشنویس سند همکاری‌های بلند مدت ایران و روسیه، ساخت 6 نیروگاه هسته‌ای دیگر در ایران پیش‌بینی شده است. آمریکا همواره از همکاری‌های هسته‌ای و نظامی ایران و روسیه ابراز نگرانی کرده است، اما سخنگوی کاخ سفید بدون آنکه اهمیت چندانی به پیشنویس قرارداد اخیر ایران و روسیه بدهد گفت سران آمریکا و روسیه برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای با هم همکاری می‌کنند. مقام‌های افغانستان می‌گویند 2 تن را که قصد حمله به دولت مردان این کشور را داشتند دستگیر کردند. دین محمد جرأت رئیس امور امنیتی وزارت کشور افغانستان روز سه‌شنبه در کابل گفت 2 مرد که روز دوشنبه در یک خودروی انباشته از مواد منفجره دستگیر شدند، اعتراف کردند که می‌خواستند مقام‌های دولت انتقالی یا اعضای نیروی بین‌المللی پاسدار صلح را هدف بگیرند. وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با رهبران مالزی از زندانی بودن انور ابراهیم، سیاستمدار با نفوذ پیشین این کشور، انتقاد کرد. کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی و شماری دیگر از مقام‌های این کشور ضمن گفتگو درباره گسترش همکاری‌های ضد تروریسم، موضوع انور ابراهیم را که 4 سال پیش به اتهام فساد و لواط به 15 سال زندان محکوم شده است مطرح کرد. آمریکا انور ابراهیم را زندانی سیاسی می‌داند. یک وکیل دادگستری تونسی که در اعتراض به بازداشت شوهرش حمامی یکی از مخالفان دولت تونس بیش از 1 ماه است به اعتصاب قضا دست زده، امروز حکومت پرزیدنت زین العابدین بن علی را حکومتی وحشی خواند. راضیه نصراوی در کنفرانسی خبری به خصوص از هواداری فرانسه از حکومت پرزیدنت بن علی انتقاد کرد. خانم نصراوی 48 ساله دیروز وارد فرانسه شد تا دختر 3 سالش را در پاریس به خیشاوندانش بسپارد. خانم نصراوی از 26 ماه گذشته میلادی تا کنون در اعتصاب قضا به سر میبرد. و جورج بست بازیگر پیشین تیم فوتبال منچستر یونایتد امروز سه‌شنبه در بیمارستانی در لندن بستری شد تا زیر عمل جراحی پیوند کبد قرار گیرد. جورج بست 56 ساله که بر اثر زیاده روی در مصرف الکل کبدش به شدت آسیب دیده، چندین ماه در انتظار بود تا کبد مناسبی برای پیوند به او پیدا شود. عمل پیوند کبد روی جورج بست، یکی از درخشانترین بازیگران فوتبال جهان در خط حمله، 16 ساعت به درازا خواهد کشید.
مشروع آخرین خبرها بود از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با اردوان نیکنام. هفته گذشته روابط عمومی وزارت تعاون اعلام کرد تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و وزارت نیرو به امضا رسیده که به موجب آن برخی از وظایف وزارت نیرو به وزارت تعاون محول خواهد شد. طبق این تفاهم‌نامه وظایف جدید وزارت تعاون کنترل برخی از منابع آب و برق کشور است. گزارشی از جمشید زند.
با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دو وزارتخانه تعاون و نیرو، بخش بزرگی از وظایف وزارت نیرو به وزارت تعاون واگذار خواهد شد. وظایفی که به گفته روابط عمومی وزارت تعاون در برنامه واگذاری به بخش غیر دولتی قرار دارد. طبق این تفاهم نامه، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات چاه‌ها، نگهداری و تعمیر خطوط برق، احداث شبکه‌های توزیع آب و جمع‌آوری فاضلاب، احداث شبکه‌های برق و روشنایی معابر و تولید تجهیزات مورد نیاز در تصفیه‌خانه‌ها از جمله وظایفی است که از این پس وزارت تعاون عهده‌دار اجرای آنها خواهد بود. در اطلاعیه روابط عمومی وزارت تعاون به زمان واگذاری این وظایف و نحوه اجرای آن اشاره‌ای نشده است. دولت و مجلس هم تاکنون به طور رسمی جزئیات چگونگی این تغییر و تحول در ساختار وزارت تعاون را اعلام نکردند. به گفته ناظران و با توجه به عدم انتشار این خبر در اکثر رسانه‌های عمومی، به نظر می‌رسد امضای این تفاهم‌نامه بدون کار کارشناسی و جلب موافقت اکثر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس صورت گرفته است. گرچه تاکنون وزارتخانه‌های گوناگون در سطوح مختلف با یکدیگر همکاری می‌کردند، ولی با توجه به وسعت وظایف جدید وزارت تعاون می‌توان تفاهم‌نامه جدید را به دستگذاری دیگری در سیستم مدیریتی کشور خواند. با توجه به ابعاد وظایف محوله به وزارت تعاون، وزارت نیرو که اساساً عهده‌دار تأمین آب و برق مورد نیاز کشور بود، از این پس تنها بخشی از منابع آب و برق را کنترل خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی که مسئول برنامه ریزی های کلان و مدیریت اقتصادی کشور است، تا چه حد با اجرای این طرح موافق است و آیا اصولاً چه نوع کار کارشناسی در این زمینه انجام گرفته. در واکنش به امضای این تفاهم‌نامه، دکتر منوچهر کیانی، اقتصاددان در تهران، در تفسیر روز روزنامه آسیا می نویسد باید از آقایان وزرا و معاونان هر دو وزارتخانه، مدیران کل و کارشناسان آنها سوال کرد چه رابطه‌ای بین تعاون و ایجاد شبکه‌های هوایی برق وجود دارد، چه رابطه‌ای بین تعاون با تولید تجهیزات تصفیه‌خانه یافت می‌شود. به عقیده دکتر کیانی، وزارت تعاون که شاید بتوان وظایف اصلیش را در سر و سامان دادن به تعاونی‌های مختلف کشور، تدوین و تنظیم اساسنامه‌های عملی و مفید و سپس نظارت در انتخابات افراد هیئت مدیره و صحت عمل آنان در حفظ منافع اعضای تعاونی‌ها خلاصه کرد، در این زمینه نیز موفق نبوده و به این تکلیف خطیر توجه چندانی نمی‌نماید. او در ادامه می‌افزاید متاسفانه معلوم نیست بر اساس چه ضوابطی و مطابق با چه منشوری وزارت تعاون تکالیف اصلی وزارت نیرو را به عهده گرفته است. دکتر کیانی بر این عقیده است که اگر وزارت نیرو قادر به انجام وظایف خود نیست و نمیتواند کمبود آب و برق را جبران کند و سیستم فاضلاب را به اتمام برساند، بهتر است وظایفش را تقسیم کند و دو قسمت آب و برق را از هم جدا نماید. اما صرف نظر از اینکه چه وزارتخانه کدام وظیفه را بر عهده میگیرد و مراحل قانونی آن کدام است، در اطلاعیه روابط عمومی وزارت تعاون به این نکته اشاره شده که وظایف محوله به این وزارتخانه در برنامه واگذاری به بخش غیر دولتی قرار دارد. حال به گفته کارشناسان، با توجه به اینکه دولت و وزارت نیرو تاکنون در تأمین آب و برق مورد نیاز کشور موفق نبودند، باید دید وزارت تعاون چگونه می‌خواهد از پس این وظیفه خطیر برآید.
جمشید زند گزارش می‌داد. و گفتار اقتصادی امروز ما که مربوط به صنایع نساجی در ایران می شود. صنعت نساجی ایران از بحرانی به بحران دیگر می رود و شمار زیادی از واحدهای تولیدی آن با دشواری‌های مالی و تنش‌های کارگری روبروست. دکتر فریدون خاوند در گفتار اقتصادی امشب خود به این موضوع پرداخته است.
شدت گرفتن بحران در صنعت قدیمی نساجی ایران یکی از عوامل تنش‌زای دائمی در فضای کارگری این کشور است. در چند روز گذشته موجی تازه از اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری شماری از واحدهای نساجی ایران را در بر گرفته است. کارگران کارخانه قرقره زیبا علیه هیئت مدیره این واحد اجتماع کردند. 1700 تن از کارگران کارخانه نساجی شماره 2 طبرستان در برابر فرمانداری شهرستان قائم شهر به تظاهرات پرداختند. اصفهان قطب عمده صنعت نساجی ایران که 2000 واحد را با 100,000 فرصت شغلی در بر می‌گیرد و وسیله ارتزاق 1,000,000 نفر از مردم این استان است، نگران دشواری‌های پایان ناپذیری است که بر نساجی ایران هجوم آوردند. چرا این صنعت که برای بازار کار و اقتصاد ایران اهمیتی استراتژیک دارد در بحران کنونی فرو رفته و چگونه میتوان به این بحران پایان داد؟ روزنامه رسالت چاپ تهران در شماره امروز خود سه‌شنبه 8 مرداد ماه به نقل از صاحب نظرانی که مورد مشورت این روزنامه قرار گرفتند با عنوان درشت در صفحه نخست خود می نویسد که تار و پود صنایع نساجی با واردات بی‌رویه از هم گسست. مهندس گلناز نصراللهی مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در وزارت صنایع و معادن جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرنگار رسالت میگوید که این واردات قاچاق است که صنعت نساجی ایران را در معرض خطر قرار داده، به ویژه از کشورهایی که نساجی پیشرفته و موفقی دارند. ابعاد قاچاق کالا به ایران و ضربه‌ای که از این راه بر تولید داخلی وارد می‌آید انکارناپذیر است، اما قاچاق پیش از آن که عامل فروریزی نساجی ایران باشد معلول آن است. چرا مصرف کننده ایرانی به کالاهای قاچاق رو می‌آورد و چرا نساجی ایران توان مقاومت خود را در برابر پارچه و لباس ساخت ترکیه، چین و پاکستان از دست داده است؟ مهندس جمشید بصیری دبیر انجمن صنایع نساجی ایران سالهای 1346 تا 1352 خورشیدی را به یاد می آورد که طی آنها پارچه لباس پلیس انگلستان را کارخانه های ایرانی تهیه می کردند. صنعت نساجی ایران در چند دهه گذشته از همان عواملی رنج برده که مجموعه صنایع ایران را زمینگیر ساخته و این کشور را به عرصه تاخت و تاز اقتصادی کشورهایی بدل کردند که پیش از این در سطحی بسیار پایین تر از ایران قرار داشتند. تسلط دولت و بنیادها بر بخش وسیعی از نساجی ایران همراه با مدیرانی که بسیاری از آنها تنها به دلایل مکتبی و سیاسی بر کرسی رهبری این واحدها قرار گرفتند، یکی از عمده‌ترین دلایل سقوط نساجی ایران است. وجود قوانین فلج کننده از جمله قانون کار یکی دیگر از عواملی است که توان رقابت را از بخش خصوصی ایران گرفته است. کمبود شدید سرمایه‌گذاری برای نوسازی صنایع نیز طبعاً در زمره دلایل اصلی واپسماندگی شدید نساجی ایران است. به گفته یکی از صاحب نظران ایرانی، در شماری از واحدهای نساجی کشور هنوز دستگاهی کار می کند که مشابه آن را موزه علوم لندن در محفظه شیشه‌ای به نمایش گذاشته است.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاوند را میشنیدید. ملک عبدالله پادشاه اردن روز دوشنبه با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در لندن گفتگو کرد. محور این مذاکرات اوضاع خاورمیانه از جمله مسئله عراق بود. در حالی که پادشاه اردن مخالفت خود را در شرایط کنونی با حمله نظامی به عراق ابراز کرده است، اما عموی پادشاه اردن در گردهمایی مخالفان صدام حسین در لندن شرکت داشت. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این زمینه.
هرچند مطبوعات بغداد از جمله روزنامه از سوره اظهارات ملک عبدالله دوم پادشاه اردن را در دیدار روز دوشنبه وی با تونی بلر نخست وزیر انگلیس در لندن مورد استقبال قرار دادند، اما از سوی دیگر مطبوعات بغداد از جمله روزنامه از سوره شاهزاده حسن بن طلال عموی پادشاه اردن را هدف حمله انتقادی خود گرفتند. ملک عبدالله دوم در دیدار خود از لندن برای بار دیگر آمریکا و متحدانش را از دست زدن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشت. وی پیش از سفر به لندن نیز تأکید کرده بود که اردن در هیچ حمله نظامی آمریکا به عراق با واشنگتن همکاری نخواهد کرد. اظهارات اخیر پادشاه اردن در زمانی ابراز شده است که پیش از آن حسن بن طلال در روز 12 ژوئیه در کنفرانس افسران مخالف حکومت صدام حسین در لندن شرکت کرده بود. حسن بن طلال هیچ سمت رسمی در دولت اردن ندارد. روزنامه از سوره چاپ بغداد از شرکت ولیعهد پیشین اردن در کنفرانس لندن به عنوان دم خروسی که دست اردن را در بنوشته این روزنامه توطئه علیه عراق نشان می‌دهد نام برده است. این در حالی است که ملک عبدالله دوم در گفتگو با روزنامه انگلیسی تایمز عموی خود را مورد سرزنش قرار داده و شرکت او را در کنفرانس افسران مخالف حکومت صدام حسین در لندن اشتباهی آشکار توصیف کرده است. پادشاه اردن خطاب به بغداد وعده داده است پیامدهای اقدام عموی خود را اصلاح خواهد کرد. وی در این حال گفت اردن هیچ ارتباطی با احمد چلبی رئیس کنفرانس لندن که در اردن به خاطر اختلاس در بانک پترا تحت تعقیب قرار دارد ندارد. احمد چلبی که در سال 1988 ریاست بانک مذکور را بر عهده داشت متهم به اختلاس مالی از این بانک شده است. به نوشته پاره از مطبوعات عرب از جمله روزنامه از سوره چاپ بغداد، احمد چلبی از روابط دوستانه‌ای با حسن بن طلال عموی ملک عبدالله دوم پادشاه اردن برخوردار است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و در زمینه عراق باز هم اگرچه آمریکا میگوید هنوز تصمیمی درباره حمله نظامی به عراق گرفته نشده، اما دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا در سخنانی گفته است که بمباران هوایی برای از بین بردن سلاح‌های عراق کافی نیست. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از انتشار این گزارش که در آن به نقل از مقامات ارشد دولت آمریکا و پنتاگون گفته میشد دولت بوش شراهای نظامی را که برای برکناری صدام حسین از قدرت در اختیار دارد بررسی میکند، دانل رامسفیلد وزیر دفاع گفت از بین بردن سلاح‌های عراق دشوار است، زیرا بغداد آنها را پنهان میکند، محل انبارهای تسلیحاتی را تغییر میدهد و میداند که آمریکا چگونه آنها را دنبال میکند. رامسفیلد که در یک کنفرانس خبری در سوفولک در ایالت ویرجینیا هنگام دیداری از مرکز فرماندهی نیروهای مشترک سخن میگفت، در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا به مراکز سلاح‌های شیمیایی و میکروبی عراق حمله نمی‌کند گفت، عراقی‌ها سلاح‌های خود را در اعماق زمین پنهان کردند. افزون بر این، آزمایشگاه‌های سلاح‌های میکروبی را می‌توان در داخل تریلی کار گذاشت و آنها را قابل حمل و نقل ساخت. گفته‌های رامسفیلد جدیدترین اظهار نظر در بحث‌هایی است که در مورد طرح‌های دولت بوش برای سرنگونی صدام حسین جریان دارد. آقای بوش چند پیش عملیات پنهانی علیه صدام را تصویب کرد و به CIA دستور داد بر حمایت از گروه‌های مخالف او بیفزاید و قرار است در روزهای آینده 6 نفر از رهبران مخالف در واشنگتن با مقامات آمریکایی ملاقات کنند. کنگره از طرح‌های آقای بوش حمایت کرده است، اما پرسش‌هایی دارد، از جمله اینکه تهدید عراق علیه آمریکا چند اندازه است، چه تعدادی از سربازان آمریکایی در صورت حمله به عراق ممکن است بمیرند، کشورهای دیگر چگونه پاسخ خواهند داد، چه کسی جای صدام را خواهد گرفت و آمریکا تا چه مدت نیاز خواهد داشت سربازان خود را در آنجا نگاه دارد. قرار است کمیته مناسبات خارجی سنا در جلساتی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه سیاستی را که باید نسبت به عراق و پیش گرفته شود با تحلیلگران سیاست خارجی و مقامات سابق دولت مورد بحث قرار دهد. و به گفته هنری هاید رئیس کمیته مناسبات بین‌المللی مجلس نمایندگان، انتظار می‌رود این کمیته نیز از مقامات دولت دعوت کند نقطه نظرهای خود را در مورد عراق ابراز دارند. بحث‌های سیاسی در حال جریان دارد که نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از مقامات دولت، دیپلمات‌ها و اقتصاددان‌ها می‌نویسد حمله آمریکا به عراق می‌تواند تأثیری بسیار عمیق بر اقتصاد آمریکا داشته باشد، زیرا ایالات متحده ناچار خواهد بود بیشترین مقدار هزینه ها را بپردازد و هر گونه تکانی در قیمت نفت و اختلالات دیگری را که در بازار روی دهد تحمل کند. نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات ها اضافه می کند در جنگ خلیج فارس در 11 سال پیش متحدان آمریکا تقریبا 80% هزینه ها را پرداخت کردند، اما امروز در حال که دولت بوش طرح‌هایی را برای سرنگونی صدام حسین تدارک می‌بیند، آمریکا با این احتمال روبروست که این بار ناچار خواهد بود بیشترین مقدار از اینها را خودش بر عهده گیرد. نیویورک تایمز می‌نویسد برخی از مقامات دولت گفتند بوش و مشاوران ارشد او بررسی هزینه‌های جنگ را آغاز نکردند، زیرا هنوز درباره نوع عملیات نظامی که ممکن است لازم شود تصمیم نگرفتند. ولی کارشناسان میگویند هر تصمیمی گرفته شود هزینه ها احتمالاً بسیار زیاد خواهد بود و بنابراین ممکن است سرانجام بر اندازه، گستره و تاکتیک های عملیات اثر بگذارد. از این گذشته میزان کسری بودجه فدرال همینک رو به افزایش می رود و معنای آن این است که صورت حساب جنگ یا بر این رقم خواهد افزود یا قطع برنامه های داخلی را موجب خواهد شد.
شنوندگان عزیز، از پنجشنبه شب 10 مرداد ماه اول ماه اوت در پخش برنامه های رادیو آزادی تغییراتی داده می شود. در برنامه پنجشنبه شب ما ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی درباره این تغییرات توضیحاتی خواهد داد و در طول پخش برنامه با شما خواهد بود و اگر شنوندگان پرسشی دارند با او در میان بگذارند. شماره تلفن ما برای در میان گذاشتن پرسش ها 0-0-420-21-12-26-10 و اگر مایلید که برای ما فکس بفرستید شماره فکس ما 0-0-420-21-12-26-09. در اینجا یک گزارش در مورد مسابقات شتر سواری در امارات متحده که هر ساله به دلیل استفاده از خردسالان در این مسابقات تعداد از این کودکان کشته می شوند، اما فریده رهبر گزارشگر ما می گوید که امسال استفاده از کودکان زیر 15 سال در این مسابقات ممنوع شده است.
در امارات شرکت دادن کودکان زیر 15 سال در مسابقات شتر سواری ممنوع شد. در مسابقات شتر سواری که هر ساله در امارات برگزار می شود، تعداد نسبتاً زیادی کودکان زیر 15 سال با افتادن بر زمین در جریان مسابقه کشته می شوند. شرط‌بندی هایی که در این مسابقات انجام می شود به روی شترهاست و نه سوارکار. از این رو دارندگان شتر در امارات ترجیح می دهند سوارکاری کم وزن را در این مسابقات بر شتر خود بنشانند تا به گفته آنان سبکتر بتازد. قاندهایی که در قاچاق انسان به امارات فعالیت دارند هر ساله صدها کودک بین 10 تا 14 ساله را با پرداخت پول به خانواده های فقیر آنها از کشورهای آسیایی به ویژه بنگلادش و پاکستان به امارات منتقل می سازند و در اختیار گردانندگان مسابقات شترسواری در این کشور قرار می دهند. همدان بنزاید وزیر خارجه امارات و رئیس فدراسیون مسابقات شترسواری در این کشور اعلام کرد از اول سپتامبر سال جاری شرکت دادن کودکان زیر 15 سال در مسابقات شترسواری در امارات ممنوع خواهد بود. به گفته وی هیچ شترسواری نیز نباید کمتر از 45 کیلوگرم وزن داشته باشد. وزیر خارجه و رئیس فدراسیون مسابقات شترسواری در امارات همچنین اظهار داشت به مسئولان مرزبانی امارات در فرودگاه‌ها و بنادر این کشور دستور داده شده تا مانع از ورود کودکانی گردند که برای شرکت در مسابقات شترسواری به امارات منتقل می شوند. به گفته وی از اول سپتامبر استبلدارانی که در مسابقات شترسواری شرکت می کنند چنانچه برخلاف مقررات جدید عمل کنند به مجازات های نقدی تا پرداخت 25 هزار درهم امارات محکوم خواهند شد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، با این گزارش وقت این دو ساعت ما رو به پایان است. تا دقایق دیگر ساعت سوم برنامه های ما آغاز می شود. تا آن موقع به اتفاق همکارانم در این دو ساعت با صدای اندی با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
چشمان به هر این